شویم یا آین زاری از نفس آسمان شویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. یک جهتی که اضطراب و روح انسان را متزلزل می کند اضطراب از سوء خاتمه است، یعنی فکر این که نکند در صراط مستقیمی که هستم انحراف برایم پیدا بشود. این یک اضطراب است که برای روح انسان هست و نفس انسان در برابر این اضطراب در دو جا ممکن هست که تبدیل به نفس مطمئنه بشود. یکی این که انسان رشد کند و به جایی برسد که جزء اولیاء خدا بشود. اگر کسی در سیر و سلوک الالله که دارد به جایی رسید که جزء اولیاء خدا شد، اون آیه شریفه الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون که در سوره مبارک یونس هست شاملش می شود و علامه طباطبایی علیه الرحمه در بعض رساله هاشون فرموده اند این اشخاص دیگه هیچ ترسی ندارند، برای خاطر اینکه کسانی که اولیاء الله شدند عهده‌دار کار آنها خدا هست، دستگیر اونها در تمام لحظه ها و شؤون زندگی خدا هست. دیگه کسی که به آنجا رسید که خدای مهربان عهده‌دار همه کار او باشد، او دیگه مطمئن است، اون دیگه از همیشه نفس مطمئنه دارد و می داند که عنایت خدا نمی گذارد منحرف بشه. ولیکن انسانهای پاک خوب معمولی که بهشون میگیم مؤمن، که رسول خدا فرموده است آدم مؤمن این اضطراب را دارد تا هنگامی که ملک الموت را ببینه، تا هنگامی که حالت قبض روح براش پیش بیاد، اون وقت دیگه وقتی همه چیز را دید متوجه شد که حالا که منتقل بشه از این عالم به عالم دیگر، ملائکه باش خوشبینن، رسول خدا و حضرت امیر روی خوش دارن بهش نشان میدن، بشارت دارن بهش میدن، جناب اسرائیل با روی خوش آمده برای قبض روحش، دیگه مطمئن میشه، حتی جای خودش هم در بهشت برزخی میبینه. اینه که برای انسانهای معمولی این ترس همیشه هست و باید باشه، و اگر انسان بخواهد بداند که چه کار اگر بکند امید بیشتر هست که حسن خاتمه داشته باشه، و چه راهی هست که ممکنه انسان را بیشتر گرفتار سوء خاتمه بکند، در قرآن مجید در روایات اهل بیت علیهم السلام نشانه های هر دو ذکر شده. در سوره مبارکه روم آیه شریفه 10 می فرماید ثم کان عاقبت الذین اساءوا السوء ان کذبوا بآیات الله و کانو بها یستهزئون. این آیه شریفه دو جور معنا شده، یک جورش با بحث ما همراه است و اون معنا اینه که کسانی که گناه میکنن، هی گناه میکنن، امروز این گناه، فردا اون گناه، پس فردا گناه دیگر، پشت سر هم گناه میکنن و بنای این که توبه بکنه و پشیمان بشه و برگرده نداره، گناه میکنه. اصا و سوا این سرانجامشون به کجا میرسه؟ آیه ده روم میفرماید ثم کان عاقبت الذین اساء السوء ان کذبوا بآیات الله. سر و کارشون به یه جایی میرسه که یه مرتبه میگه قرآن دروغ است، این حرفا دروغه، ان کذبوا بآیات الله. این نتیجه اینه که یه روز نگاه نامحرم کرده، یه روز ربا خورده، یه روز رشوه گرفته، یه روز شهادت باطل داده، یه روز غیبت کرده، یه روز دروغ گفته، هی گناهی که پیش آمده کرده. ثم کان عاقبت الذین اساءوا السوء ان کذبوا بآیات الله و کانوا بها یستهزئون. سرانجام به جایی میرسه که استهزا هم بکنه خدای نخواسته، مسخره هم بکنه. اینه که انسان باید مواظب باشه گناه نکنه. در قرآن مجید سه مورد هست که تقریبا مضمون اینه که والعاقبت للمتقین، و یک موردم میفرماد والعاقبت للتقوا، سرانجام برای مردم متقین نیک هست، برای تقوا سرانجام خوب هست. سرانجام خوب یه وقت برای فرد فرد حساب میکنی، یه وقت برای جامعه انسان. این دو سرانجام است. سرانجام انسانهای صالح و با تقوا سعادت است و آسایش و عظمت و پیروزی. یه همونه که انشاءالله در دوران امام عصر علیه السلام حتما پیش میاد. در مقطعهای مختلف هم مردمی که با خدا باشن، با تقوا باشن، وعده پیروزی دارند، ولی یه حساب، حساب فرده، یعنی تک تک ما، تک تک ما حسن خاتممون وابسته به چه هست؟ اونم وابسته به تقوا. اون وقتی که انسان در بستر میخواد جان بده ببینه که آبرومند هست، این به اینه که تقوا داشته باشه، گناه نکنه. پس گناه راه خطر. و اما عواملی که موجب میشه انسان حسن خاتمه داشته باشد، در حدیث شریف داریم که حضرت صادق علیه السلام نوشته اند در یک نامه محترمی برای بعض دوستان و آشنایان، ان اردت ان یختم بخیر عملک حتی تقبض و انت فی افضل الاعمال. فرمودن اگر میخواهی ختم عملت بخیر بشود و قبض روح بشوی در حالتی که در بهترین اعمال به سر میبری، اگه میخواهی چه بکن؟ سه تا دستور حضرت داده. اول فعظم الله حقه ان تبذل نعماءه فی معاصیه. فرموده اول مواظب حق خدا باش، نکنه نعمتی به ات داده باشه در معصیت صرف بکنی. هر نعمتی که داده، نعمت فکر، نعمت مغز، نعمت زبان، نعمت چشم، نعمت دست، نعمت نوشتن و قلم، هر چی خدا به ات داده، مال داده، خانه داده، فرش داده، هر چی داده. مواظب باش که حق خدا را بزرگ بشماری، اینا را در معصیت مصرف نکنی. این راه اول. دویم، و ان تغتر به حلمهی انک، اگرم یه وقت گناهی کردی خدا حلم به خرج داده، فوراً تو سرت نزده، فوراً خاک نشینت نکرده، نکنه مغرور بشی، نکنه اگه یه وقت میدونی گناه کاری اما حالا خدا کاری بهت نبرد، مغرور نشد. برای خاطر اینکه اگه انسان مغرور شد دنبال تداوم گناه میره. اگر یه وقت یه خطایی کردی و زودی یه سیلی خوردی، این را بد حساب نکن. بعضی وقتا هست که همین انسان را ادب میکنه، خداوند به همین انسان را ادب میکنه، نمیگذاره بیشتر بشه، ولی خدا کنه انسان به انسانیت ادب بشه. در اول دعای ابو حمزه هست: الهی لا تعذبنی به عقوبتک. این اول دعا هست. یعنی بعضی وقتا خدا انسانهای را ادب میکنه، آدمشون میکنه، نمیگذاره برن جهنم، اما با عقوبت. تو همین دنیا یه گرفتاری های سختی براش پیش میاره، سرش به دیوار میزنه تا برگرده. این خوبه، بهتر از اینه که هی انسان گناه متراکم بشه تا بدبخت بشه. ولی خدا بکنه اینم پیش نیاد. یعنی انسان با تربیت، با خوف از خدا ادب بشه، نه با عقوبت. اینه که فرمود مغرور نشو. سیوم خیلی دستور وسیع پردامنه راحتی هست. فرموده است: و اکرم کل من وجدته یذکرنا او ینتهل مودتنا. هر کس نام ما را میبره، نام اهل بیت پیغمبر را میبره، مداح اونها باشه یا مداح اونها نباشه، نام اونها را بر زبان میبره، یا میگه من دوستدار محمد و آل محمد علیه السلام هستم. همین مقدار یاد ما که میکنه، مودت و دوستی نسبت به ما را اظهار میکنه، تو احترامش بگذار، احترام اینطور اشخاص بگذار. ثم لیس علیک صادقا کان او کاذبا. دیگه میخواد راست بگه، میخواد دروغ بگه، تو احترام او را بگذار. انما لک نیتک، تو قصدت اینه که چون این شخص دوستدار اهل بیت است، اظهار محبت به اونها میکنه، شما احترامی که میداری از این راهه، شما بهره خودت میبری، شما عاقبت به خیر میشی، شما تا اون وقتی که در حال احتضار بیفتی میفهمی که ها اون کارا نتیجه داشته، ولو اون رو گفته باشه، ولو بعد معلوم بشه که اون نقشه داشته. اما اگه بعد معلوم شد، شما نتیجه اون وقتت رو بردی. یه وقت انسان میدونه که یه کسی منافقه، میدونه یه کسی دو چهره داره، دروغگو هست، او یه حساب دیگری داره، ولی یه کسی نه، شما نمیدونی. ظاهرش اینه که آدم خوبیه، ظاهرش اینه که شیعه هست، ظاهرش اینه که میگه من مسلمانم، دوستدار اهل بیتم. این همین معنای وسیع در این حدیث شریف ملاک این شده که شما اکرام بکن، احترام بگذار، موجب میشه که ان شاء الله حسن خاتمه نصیبتون بشه. این راهنمایی حدیث شریف که مرحوم خاتم المحدثین آقای حاج شیخ عباس قمی علیه الرحمه هم در سفینه البهار در ماده ختمه ذکر فرمودند، هم در منازل الاخرشون راهنمایی فرمودند. حضرت عیسی ابن مریم علیه السلام یک کلمه فرموده است که اولش عجیب جلوه کرده و اون اینه که فرموده یا معاشر الحواریین به حق اقول لکم، یعنی شاگردانم، حواریین اسم شاگردان و تربیت شدگان حضرت عیسی هست، یه مطلب حق میخوام بهتون بگم و اون اینه ان الناس یقولون ان البناء باساسه و انی لا اقول لکم کذالک. فرمود مردم همه میگن بنا و ساختمان به زیر بنایش هست. این یه مطلبیه که همه میدونن، همه میگوین ساختمان به اینه که زیر بنا و شالودش محکم باشه. فرموده همه ای را میگن ولی من ای را نمیگم، عقیده من این نیست. خب این اولش یه چیز عجیبی جلوه میکنه که یعنی که منظور حضرت عیسی علیه السلام چیه؟ قالوا فما تقول یا روح الله، عرض کردن جناب روح الله شما چه میگویی پس؟ فرمود به حق اقول لكم ان آخر حجر یزعه العامل هو الاساس. فرمود من میگویم سنگ آخر اساس هست، اون سنگ آخر آخر اساس هست. وقت راوی که حدیث را نقل کرده فرموده است انما اراد خاتمت الامر، شرح حدیث حضرت عیسی اینه که ساختمان عمل، ساختمان کار، به اینکه انسان اوائل خوب باشه، اوائل شایسته باشه، به این نیست، به اون سنگ آخر، به اینه که تا روز آخر چطور انسانی باشه، تا اون سال آخر چطور انسانی باشه. اینه که فرمود من میگویم ان آخر حجر یزعه العامل هو الاساس، در عمل سنگ آخر حساب هست. اینه که جای ترس داره که انسان اضطراب داشته باشه از این نظر. پس این اضطراب هست ولی انشاءالله در اون لحظه آخر زمینه ای پیش میاد که تبدیل به اطمینان میشه و اون وقت اونجا انسان با نغمه ملکوتی میشنود یا ایتها النفس المطمئنه. غیر از اطمینان های دیگری که کسب کرده، این اطمینان هم دیگه اون وقت نصیبش میشه که خیلی دلخوش و خندان میشه که من دارم با سعادت و حسن خاتمه از دنیا میروم.
دل قبول من فل اهل بلا شبید یرهم نبای خست دلی بی نبا شبید از خرمن مکارم خوبان بری نسید گر بهر بر خلق خوش مصطفی شدی.
نوای معرفت.
الله یا الله، الله یا الله،
صدای ایمان.
الله یا الله، الله یا
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
الذین آتیناهم الکتاب یتلونه حق تلاوته
زلال جانی.
دریاب زلال چشمه ایمان را، این مایه سرفرازی انسان را، در خلوت خود قد بدان ای دل من، شبهای پر از ستاره قرآن را، در خلوت خود قد بدان ای دل من، شبهای پر از ستاره قرآن را.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الهی انتقنی بالهدا و الهمن التقوا. سر سفره قرآنی، جزء سوم، سوره آل عمران، آیه 48، با هم بشنویم.
و یعلمه الكتاب والحکمة والتورات والانجیل.
فرشته ها به مریم بشارت دادن، خدا به تو فرزند میده که این فرزند پیغمبر میشه، از صالحین، در گهواره حرف میزنه، با حرف زدنش جلو سوء زنها و تهمتها رو میگیره. ضمناً فرمود این بچه که خدا به تو میده ادامه بشارته. و یعلمهم الکتاب، خداوند به او کتاب آسمانی میده، حکمت تورات و انجیل میده. در تفاسیر شیعه و سنی میخونیم که مراد از تعلیم کتاب که میگه یعلمهم الکتاب، آموزش خط و نوشتن است. حکمت آگاهی بر مصالح و مفاسد و اخلاق و افعال و عقائده، حالا چه اثر دنیای داشته باشه چه اخروی. نوشتن میدونه، حکمت میدونه، مصالح و مفاسد اشیاء میدونه، تورات و انجیل هم میدونه. حضرت عیسی با تورات هم بلد باشه، ولو تورات قبل از عیساست. این خودش نشون میده که رهبران الهی باید آگاهی های لازم رو داشته باشن، آگاهی بر علم و حکمت و آگاهی بر کتب آسمانی. یعنی مثل یک پزشکی که میگه برو عکس تو بیار ببینم، اون عکسی که قبلا گرفتی از مثلا استخوان یا از داخل من ببینم، نسخه‌های قبلی رو ببینم. ولذا گاهی میامدن پلو امامان ما، میفرمود که به همه یک کتاب‌های آسمانی من آگاهم، به زبان‌های مختلف آگاهه. اینها آگاهی‌های یک رهبری باید بشه. خب رهبر هر زمانی باید به حوادث و قوانین گذشته هم آگاه باشه. میفرمود مربوط به عیساست، میگه که فقط انجیل به تو یاد ندیم، تورات کتاب قبلی هم یاد دادیم. و یعلمه الکتاب والحکمه والتورات والانجیل، مایه های علمی بینشای لازم را یه رهبر باید داشته باشه. خب بریم سراغ آیه بعد، آیه 49.
و رسولا الى بنی اسرائیل انی قد جئتكم بآية من ربكم، انی اخلق لكم من الطين كهيئة الطير فانفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله، وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله، وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم، إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين.
و رسولاً الى بنی اسرائیل، عیسی را به پیامبری به سوی بنی اسرائیل فرستاد. عیسی آمد و گفت قد جئتکم، من آمدم برای شما آوردم، از سوی پروردگارتون چی آوردم براتون؟ اخلق لکم من الطین، یعنی نشانه آوردم، من از گل برای شما چیزی درست کنم به شکل پرنده، که هیئت الطیر، من با گل به شکل پرنده مجسمه درست میکنم، منتها فانفخ فیه، در اون میدمم، فوت میکنم، وقتی فوت کردم فیکون طیرا باذن الله، این مجسمه گلی با فوت من پرواز میکنه به اذن خدا، و ابر الاکمه والابرس، و همچنین با اذن خداوند کور مادرزاد، مبتلایان به پیسی را شفا میدم، مردگان را زنده میکنم، با نفس خود مرده زنده میکنم، و احی الموتا باذن الله، من پیغمبرم، نشانه پیغمبر من اثر نفس منه، نفس من مجسمه را پرواز میده، نفس من مرده را زنده میکنه. میخوای بگم تو خونه چی خوردید؟ و ما تدخرون فی بیوتکم، میخواید خبر بدم که در خونه هاتون چی ذخیره کردید؟ چند کیلو عدس دارید؟ چند کیلو برنج مثلا؟ میخوای بگم خبر میدم شما رو، ان فی ذلک لآیه لکم ان کنتم مؤمنین. اگر شما اهل ایمان باشید این معجزات کافی است. کسی که مجسمه رو به پرواز در بیاره، مرده رو زنده کنه، پیس و ناکور نابینا رو زنده کنه، خبر از غذا خوردن شما بده، خبر از ذخیره‌های انبار خونه شما بده. خب اینا معجزات حضرت عیسی است. نکاتی که تو این آیه هست، چند تا نکته هست فشرده بگم. یکی که هر کجا احساس خطر میشه باید به اذن الله زیاد بشه، چون ممکنه مردم بگن عجب نکنه یه خدا باشه، فوت کرد مجسمه پرواز کرد مرده زنده شد، ممکنه اینا بگن این خداست. ولی همش میگن من خدا نیستم. تو این آیه دو بار میفرماد که به اذن الله، فیکون و طیرن به اذن الله، یا میگه من زنده میکنم مرده رو به اذن الله. تو این آیه دو بار به اذن الله گفته شده و در آیه 110 سوره مائده هم 4 بار به اذن الله گفته شده. همش گفته به اذن الله، یعنی فکر نکنید مال منه، از خداست. این که میگه و رسولا الی بنی اسرائیل، میگه حضرت عیسی پیغمبر همه مردم نبود. چرا؟ اون تا هر کسی که پیغمبر همه مردمه ممکنه مخاطب خواستم داشته باشه، مثل قرآن به موسی میگه اذهب الی فرعون، برو سراغ فرعون. اما معنیش اینه که فقط موسی مأموریتش فرعونه، ساحرهام که این معجزه موسی دادن ایمان آوردن، با اینکه ساحرهام ایمان آوردن اما میگه اذهب الی فرعون. یعنی معنی نداره که انسان یه وظیفه عمومی داشته باشه یا وظیفه خصوصی هم داشته باشه. ولذا میگه رسولا الی بنی اسرائیل، چون مخاطب همون زمانش، مخاطب بالفعلش، مخاطب حاضرش بنی اسرائیل بودن. خب این که میگه که من معجزم اینه که مرده رو زنده میکنم، بیمار رو شفا میدم، چون معجزه رو هر پیغمبری باید تناسب داشته باشه با مردم و افکار عمومی. یعنی برای خیاطا باید معجزه در خیاطی باشه، برای نقاشا باید اعجاز در نقاشی باشه. چون زمان حضرت عیسی طب پیشرفته بود و بیمار زیاد بود، حضرت عیسی علیه السلام مرده رو زنده که همه بفهمن که این غیر از باقی اطباء و پزشکا هست. این که میگه من فوت میکنم پرواز پره، پیداست که اولیاء خدا ولایت تکوینی دارن، یعنی ولی خدا نفسش اثر میذاره، مرده رو زنده میکنه. اخلقو چون خلق، یعنی جمع کردن ذرات، به انسانم میگن خلق کرد. یعنی اگر شما یه ساختمانی رو از آجر و سیمان و آهن ترکیب کردی، میتونی بگی من این ساختمان رو خلق کردم. اخلق لکم، من برای شما خلق میکنم. انفخو، نفس من مهمه. ولی خدا در اثر عبادتی که کرده و در اثر قداستی که داره، نفس ولی خدا اثر داره. بعدم فرمود در زنده کردن مرده، فرمود به اذن الله. در فوت کردن پرواز مجسمه، فرمود به اذن الله. اما اونجا که میگه خبر میدم چی خوردید و چی ذخیره کردید، نمیگه به اذن الله، برای که علم غیب و لازم نیست. ولی خود افراد ممکن از راه ریاضت، از راه علوم غریبه هم یه اطلاعات غیبی داشته باشن، بفهمند که بگن تو خونه چی داری چی خوردی، ولی اونجا دیگه به اذن الله نمیخواد. اما مجسمه به پرواز در بیاد، اذن الله میخواد. مرده زنده بشه، اذن الله میخواد. ولی حالا من خبر بدم چی خورده یا چی تو خونه داری، ممکن انسان از راههای دیگه هم اصلاً که بتونه این خبر رو داشته باشه. و السلام علیکم و رحمت الله.
الله
دریچه‌ای به جهان روشنایی و معرفت، جلوه‌ای از جامعه دینی. رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه.
رواق معرفت، بحث